افزایش آمار قربانیان سیل در ایران و انتقاد سیل زدگان از نحوه امدادرسانی.
شهر پلوختر یه سه روز نه آب داره، نه برق داره، نه گاز داره، نه تلفن داره.
یک مقام صلیب سرخ جهانی در گفتگو با رادیو فردا گزارش‌ها درباره عدم امکان ارسال کمک را رد کرد. مقام ارشد آمریکایی میگوید از 8 کشوری که برای خرید نفت ایران از واشنگتن معافیت موقت گرفته بودند، 3 کشور واردات خود را به صفر رساندند.
اگه ایران نتونه نفت تولید کنه، اگه ایران نتونه نفتی رو که تولید میکنه بفروشه، این میتونه تاثیر بسیار بسیار مخربی رو رو اقتصاد بسیار بسیار مخرب امروز ایران بازم به مراتب بیشتر داشته باشه.
و اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید، بیش از اینها رو هم خواهید شنید. آخرین آمار رسمی حاکی از جانباختن 62 تن در سیل اخیر است. سازمان هواشناسی ایران با اعلام ورود یک سامانه بارشی جدید به کشور در روزهای شنبه و یک شنبه هفته آینده در 11 استان غربی و جنوب غربی خبر داده. همزمان انتقاد شهروندان سیل زده از نحوه امداد رسانی ها ادامه دارد. ساعت قبل با همکارم مهتاب ویلی راد که تحولات سیل ایران رو دنبال کرده، ابتدا از او درباره وضعیت سیل در استان لرستان پرسیدم که وضعیتی بحرانی دارد.
بله وحید، تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشون میده که بسیاری از راه‌های ارتباطی، پل‌ها و واحدهای مسکونی در لرستان آسیب جدی دیدن. خبرها همچنان حاکی از بحرانی بودن برخی از مناطق این استان، از جمله در شهرهای پلدختر، درود و معمولان. 4000 واحد مسکونی در این استان آسیب دیدن. در برخی مناطق هنوز مشکل آبرسانی وجود داره و قطعی برق و گاز و راه‌های ارتباطی باتی چندین روستا قطع شده. صدای یکی از شهروندان پل دختر رو درباره وضعیت این شهر میشنویم.
شهر پل دختر یه سه روز نه آب داره، نه برق داره، نه گاز داره، نه تلفن داره.
بیش از 2000 نفر از جمعیت روستایی کوهدشت گفته شده که در محاصره سیل هستند و نیازمند امدادرسانی هوایی. مجید کیانپور نماینده درود در مجلس با بیان اینکه یک سوم این شهر زیر آب رفته وضعیت رو بحرانی خوند. نماینده ویژه استاندار لرستان در شهر معمولان هم امروز خبر داد که راه ورودی به این شهر همچنان بسته است و مشکلاتی ایجاد کرده، به ویژه در نحوه امدادرسانی. نماینده پل دختر در مجلس هم گفت تعدادی از مردم سیل زده در این شهرستان دو شبه که در بیابونها زندگی می کنن و هیچ وسیله ای ندارن. شهروندان پل دختر هم از وضعیت امدادرسانی خیلی گلایه دارن. صدای یک شهروند رو می شنویم که ظهر امروز به خبرنگار صدا و سیما گفت:
خواهش می کنم واقعیت ها رو به مسئولین بالا برسونید. ساعت 7 صبح تا الان گسته و تشنه ایم. بچه ها گسنه، گاز نیست، برق نیست، آب نیست.
با این حال امدادگران هلال احمر میگویند همه تلاش خودشون رو برای کمک به کار گرفتن. صدای یکی از امدادگران رو میشنویم.
نیروی انتظامی، سپاه پاسداران، ارتش جمهوری اسلامی با تمام توانشون دارن تلاش میکنن برای امدادرسانی به مردم شریف.
حتی بعد استان خوزستان چه خبر؟ قرار گویا در این استان هم در روزهای آینده بارش های بیشتری این استان باش مواجه بشه.
بله درسته. مدیر کل مدیریت بحران استان خوزستان اعلام کرده که هنوز سیلاب اصلی به این استان نرسیده و از مردم خواست هشدارها رو جدی بگیرن. محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام هم امروز اعلام کرد که وضعیت در سد کرخه به یک نقطه بحرانی رسیده. او افزود اگر بیشتر از این آب رو رها نکنیم، هفته آینده پس از بارندگی های جدید اگر برای سد اتفاقی بیفته فاجعه بزرگی رخ میده. کیامرث حاجی زاده مدیر کل مدیریت بحران استانداری خوزستان هم از تخلیه 96 روستا خبر داده و اسکان اضطراری شهروندان در 35 ایستگاه. صدای یکی از امدادگران هلال احمر رو میشنویم.
اقلامی مثل چادر، پتو، خورمان، نون از عراق آوردیم اینجا.
با این حال برخی گزارش‌ها حاکی از نارضایتی شهروندان استان خوزستان هست از آنچه کمبود امکاناتی مانند پتو و غذا می‌نامند.
اشاره داشتی به واکنش برخی مقام‌ها، کلاً مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی درباره نحوه امدادرسانی چی میگن؟
مرتضی سلیمی رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر ایران گفته که ما همه تلاشمون رو کردیم و نیروهای امدادی تاکنون به بیش از 200,000 تن امداد رسانی کردند. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی هم امروز در دیدار با جمعی از سفرای کشورهای اسلامی گفت تلاش مردم در کنار مسئولین خوب بود، گرچه هنوز کارهای بسیاری باقی است. محمد علی جعفری فرمانده سپاه هم به استان لرستان سفر کرده. او در این باره گفت:
الحمدلله خب آب که فروکش کرده، ولی امیدواریم که خسارت ها و زیر ساخت هایی که از بین رفته اینها به سرعت ترمیم بشه. تاکید معظم الله دیروز به مسئولین دولتی و هم نیروهای مسلح بر این بود. امیدواریم که از امروز به بعد یک سرعت بیشتری بگیره این کار.
اما وحید محمود صادقی نماینده تهران در مجلس در توییتی هشدار داده که استان لرستان در آستانه فاجعه است و نوشته پل دختر در گل فرو رفته، نیازهای اولیه مردم مانند غذا، آب و دارو تأمین نشده و به گفته آقای صادقی بی نظمی و بی برنامگی بیداد میکنه.
در بخش ما صدای محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران رو پخش کردیم، اما در میان اقدامات سپاه هم در مناطق سیل زده خبرساز شده، چه چیز بیشتری میدونید؟
درسته وحید، در جدیدترین مورد گزارش هایی در فضای مجازی و چند ویدئو در یوتیوب منتشر شده بود از دیروز مبنی بر برخورد یگانهای سپاه با مردم استان خوزستان و فشار بر اونها برای تخلیه مناطق مسکونی در قسمت‌های سیل زده. اما رمضان شریف سخنگوی سپاه این گزارش‌ها رو تکذیب کرد و اونها رو شایعه و فضاسازی رسانه‌ای خوند. در بیش از دو هفته‌ای که از آغاز سیل در ایران می‌گذره، این اولین بار نیست که حضور سپاه در این وقایع خبرساز میشه. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هفته پیش اقدام سپاه برای منفجر کردن جاده بر راه آهن آقلا جهت باز کردن مسیر سیل رو بی‌تأثیر دونسته بود که با واکنش انتقادی محمدعلی جعفری فرمانده سپاه مواجه شد.
دولت ایالات متحده هم اعلام آمادگی کرده برای کمک رسانی و امداد رسانی. جمهوری اسلامی هم واکنشی نسبت به این صحبت ها داشته. جزئیات بیشتر چیه؟
درسته وحید، مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه از اعلام آمادگی آمریکا برای کمک به سیل زدگان ایران از طریق هلال احمر و صلیب سرخ خبر داد. وزیر خارجه ایران سخنان همتای آمریکاییش در این باره رو خبر جعلی خوند. محمد جواد ظریف در توییتی نوشت رئیس صلیب سرخ جهانی گفته که به دلیل تحریم‌های آمریکا این نهاد نمیتونه هیچ گونه کمک مالی برای ایران دریافت کنه. امروز حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم از آنچه جلوگیری از ورود کمک‌های خارجی به ایران برای کمک به سیل زدگان نامید انتقاد کرد، در حالی که روابط عمومی صلیب سرخ جهانی در ژنو ضمن رد این ادعا به رادیو فردا گفت که رئیس صلیب سرخ درباره هیچ کشوری به طور مجزا از جمله ایران هیچ صحبتی نکرده و مانعی بر سر راه کمک این نهاد به هلال احمر نمی‌بینه. از سوی دیگر نماینده برنامه توسعه سازمان ملل متحد در ایران اعلام کرد که برخی از اقلام امدادرسانی برای سیل زدگان در ایران فراهم شده.
آخرین تحولات سیل در ایران رو در گفتگو با مهتاب وحیدی راد شنیدید. در همین گزارش شنیدید که روز گذشته خبری به نقل از پیتر ماور رئیس صلیب سرخ جهانی در رسانه‌های ایران منتشر شد، مبنی بر اینکه تحریم‌ها روند کمک رسانی به هلال احمر ایران رو در جریان سیل اخیر با مشکل مواجه کرده. محمد جواد ظریف وزیر خارجه و حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم روز چهارشنبه با استناد به همین مطلب که در ایرنا منتشر شده بود به انتقاد از این موضوع پرداختند. روابط عمومی صلیب سرخ جهانی اما در گفتگو با نیوشا بغراتی از رادیو فردا ادعای اخیر را تکذیب کرده، آنگونه که صلیب سرخ جهانی به ما میگوید رئیس این سازمان اشاره‌ای به تحریم‌های ایران نداشته و میگوید مانعی بر سر راه کمک این سازمان به هلال احمر نیز وجود ندارد. ایگنیش یورک از روابط عمومی صلیب سرخ در ژنو:
Yes, I think we'd just first like to clarify that Peter Maurer's statement to the UN Security Council was in general terms.
گفته‌های پیتر ماورر در شورای امنیت سازمان ملل جنبه عمومی داشت و به کشور خاصی مربوط نبود. البته ما عمیقاً نگران تأثیراتی هستیم که تحریم‌های اقتصادی میتونه به صورت ناخواسته بر فعالیت‌های بشردوستانه داشته باشه. اما در این مورد خاص صحبت‌های پیتر ماورر متوجه کشور خاصی نبود و به طور عمومی به عنوان توصیه به تمام کشورها بیان شد.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران امروز در توییتی نوشته که رئیس صلیب سرخ جهانی گفته هلال احمر ایران به خاطر تحریم‌های غیرقانونی آمریکا به گفته او قادر به دریافت پول نیست. آیا این نقل قول درسته و دقیقه؟
برای من مشکلی که درباره این توییت نظر بدم، ولی در این حال میتونم به شما بگم که پیتر ماورر دقیقاً چی گفته. آنچه او گفته دقیقاً اینه که تحریم‌های سنگین و اقدامات ضد تروریستی برای فعالیت‌های بی‌طرفانه بشردوستانه مانع تراشی می‌کنه.
پس اشاره مستقیم و خاصی به ایران نشده.
به ایران یا هیچ کشور دیگری اشاره مستقیمی نشده.
حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران هم امروز از اونچه جلوگیری از ورود کمک‌های خارجی به ایران به منظور امدادرسانی به سیل زدگان نامیده انتقاد کرده و اون رو جنایت خونده. آیا در جریان سیل اخیر شما با هیچ محدودیتی در زمینه ارسال و ارائه کمک‌های بشردوستانه به ایران مواجه بودید؟
برای من مشکلی که درباره تجربه سازمان‌های دیگه نظر بدم. البته ما به عنوان یک ارگان مستقل همیشه نگرانی‌هایی درباره عواقب انسانی تحریم‌ها داریم. در موقعیت فعلی ایران همدلی ما با مردمی است که سیل زندگی اونها رو تحت تأثیر قرار داده. نمایندگی ما در ایران حوادث رو از نزدیک تحت نظر داره و ما در همکاری نزدیک با هلال احمر ایران هستیم که همکار اصلی ما در اون منطقه به شمار میره. اونها با کمک کارکنان و داوطلبان مشغول یاری رسانی هستند. ما در صلیب سرخ جهانی آماده ایم تا در صورت دریافت تقاضای کمک راه‌های امدادرسانی به جامعه هلال احمر ایران رو بررسی کنیم.
و فکر میکنید در مسیر این کمک رسانی به خاطر تحریم ها امکان داره که با مشکلی مواجه بشید؟ تا حالا با مشکلاتی از این دست در موارد مشابه روبرو شدید؟
ما در این مرحله هیچ محدودیتی برای کمک به هلال احمر ایران به عنوان همکارمون نمی بینیم، که البته این بستگی داره که چنین تقاضایی رو از سوی اونها دریافت کنیم. در این حال باید بگم که در هنگام بروز چنین فجایعی فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر بازیگر اصلی است و ما یعنی سازمان صلیب سرخ جهانی نقش کمکی داریم.
صلیب سرخ جهانی گزارش‌های مربوط به عدم امکان ارسال کمک به ایران را رد کرد. گفتگوی نیوشا بغراتی رو می‌شنیدید با ایگنیشس یورک از روابط عمومی صلیب سرخ در ژنو.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه در دیدار با سفرای برخی از کشورهای مسلمان آمریکا و عربستان را به دشمنی با ایران و اسلام متهم کرد. همکارم شاهین بشیری در گفتگو با آلان توفیقی تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه ابتدا نظر او را درباره این سخنان رهبر جمهوری اسلامی پرسیده. آلان توفیقی:
در یک جمله میتونم بگم که آقای خامنه‌ای در حال دادن آدرس غلط هستش. ببینید، هم آقای خامنه‌ای و حتی سلف ایشون آقای خمینی بارها از این آدرس غلط دادن استفاده کردند و همواره از اسلام و دیانت یک سنگری ساختن که در پشت اون بتونن اهداف خودشون رو جلو ببرن. آقای خامنه‌ای با این شبیه‌سازی‌ها میخواد خودش رو معادل امثال پیامبر و امام و اینها قرار بده و از باورهای دینی مردم به نفع خودش استفاده بکنه. ببینید، اونجایی که آقای خامنه‌ای میگه که آن کسی که امروز با جمهوری اسلامی دشمنه، مثل همون کسی که در صدر اسلام با بعثت پیامبر دشمن بوده، و یا میگه نظام جمهوری اسلامی ادامه بعثت پیامبره، در واقع داره به ذهن شنونده خودش اینگونه القا میکنه که امروز آقای خامنه‌ای هم در جایگاه پیامبر هستش و یا حداقل در جایگاه امام هستش و اگر کسی داره با او دشمنی میکنه، این دشمنی با خامنه‌ای و سیاست‌های غلطش نیست، بلکه دشمنی با اسلام هستش.
ایشون در ابتدای سخنانشون یه اشاره خیلی کوتاهی به مسئله سیل گسترده‌ای که الان در ایران اتفاق افتاده کردن و گفتن که کارهای اصلی یعنی بازسازی ویرانی‌ها و جبران خسارت‌ها از این به بعده و باید این خسارات و صدمات جبران بشه. فکر می‌کنید چرا در حالی که این اتفاق به این مهمی در ایران رخ داده و سیل قسمت‌های بسیاری از ایران رو فرا گرفته، آقای خامنه‌ای چرا به این مسئله زیاد نپرداختن؟
فکر می‌کنم به خاطر اینکه حرف زدن در مورد سیل و زندگی روزمره مردم ایران برای ایشون کار راحتی نیست. برای ایشون راحت‌تر همینه که یک سری ایده‌های اوتوپیایی رو که نمیتونه در واقع کسی اونها رو ثابت بکنه و هزاران سال هستش فلاسفه به دنبال اون هستن و نمیشه اونها رو رد کرد. در حالی که اگر آقای خامنه‌ای میومد و به مسئله سیل میپرداخت، اون چیزی که امروز زندگی واقعی مردم رو درگیر کرده، حرفی برای گفتن نداشت. آیا باید از مدیریت بحران ناکارآمد میگفت؟ از ناهماهنگی بین دستگاه‌ها که به نوعی مردم رو خشمگین کرده، مردمی که در محاصله سیل بودند و عملا شاهد بودند که از یک مدیریت بحران در واقع مناسب برای خروج اونها از این وضعیت برخوردار نبودند. و یا آقای خامنه‌ای اگر میپرداخت موضوع سیل، باید وارد علت‌های این قضیه میشد که کارهایی که در طول سالیان گذشته باید انجام میدادند در زمینه مدیریت دوران خشکسالی. کشور ایران یک کشوری هستش که همواره همین گونه بوده، دوره‌هایی از خشکسالی و پس از اون دوره‌هایی از بارش. در دوره خشکسالی باید کارهایی رو انجام داد که متاسفانه مدیریت ناکارآمد جمهوری اسلامی اونها رو انجام نداده و حتی برعکس کارهایی هم کرده بودند، مثل ساختمانسازی در مسیر مسیلها، عدم لایروبی رودخانه های خشکی که در طول چند سال گذشته آب در اونها جریان نداشته. اینها باعث شدن که یک بارشی که قابل پیش بینی بود تبدیل به سیل خانمان برافکنی بشه که مردم رو اینچنین در آسیب قرار داد. تعدادی از هموطنان ما کشته شدند و بیشتر از و تعداد زیادتری از اونها خانه و کاشانه خودشون رو از دست دادن. آقای خامنه‌ای حرفی واقعا در رابطه با سیل نداشت که بزنه.
گفتگوی شاهین بشیری رو میشنیدید با آلان توفیقی در فرانسه.
گویا اسحاق جهانگیری در رابطه با کمک از طرف کشورهای خارج گفته که ما نیاز به کمک نداریم، همین استانی که الان به هر حال دچار سیل شده ذخایر زیرزمینی نفت زیادی داره و ما کشور ثروتمندی هستیم. حرفتون کاملا درسته آقای جهانگیری اسحاق، اما معمولا ثروت رو به حساب ذخایر زیرزمینی نمیذارن، ثروت رو به وضع زندگی مردم معمولا میسنجن. ناگفته نماند که بله شما به هر حال اون بالا بالایی ها همه تون از ذخایر زیرزمینی مثل نفت و گاز واقعا استفاده کافی رو میارید و بردید به قول من رو برای هر جهتتون، اما نگاه کنید مردم ایران از شما بعید یک همچو حرفایی رو زدن. واقعا خجالت آوره که یک مسئول مملکتی در رده بالا بیاد و یک همچو حرفایی رو بزنه که ما کشور ثروتمندیم. درست ثروتمند هستیم، اما وضع مالی مردم
این مقامات جمهوری اسلامی واقعا فقط این نیستش که حرفشون با عمل کردشون نمی کنه، اصلا حرفشون هم حتی با حرفشون نمی کنه. از اون طرف آقای جهانگیری در رابطه با کمک های از کشورهای خارجی، بله ایران ما کشور بزرگی هستیم، دارای معادن و زیادی هستیم که اینها رو خب باید استخراج بکنیم و به نقد تبدیل کنیم و هیچ احتیاجی هم به کمک از کشورهای دیگه نداریم. ولی از اون آقای محمد جواد ظریف میفرمایند آمریکا ایران را ترور اقتصادی میکنه. آقا اصلا شما چی میگین؟ یکی اونو میگه، یکی کمک میخواد، یکی کمک نمیخواد. اصلا واقعا حرفاتون رو حتی با هم نمیخونه.
آقای اسحاق جهانگیری و آقای شیخ حسن فرمودن مردم ایران احتیاج ندارن کمک خارجی بپذیرن، بچه های شما خود شما احتیاج ندارین، دارین شاهانه زندگی میکنین، مردم از سطل آشغال دارن غذا ور میدارن، یه خورده خجالت بکشین، یه خورده حیا کنین. اگر که ایران ثروتمنده پس کو فقط تو جیبای شما میره، مردم بیچاره چه کار کنن؟ من خودم شاهد بودم از سر سطلای آشغال غذا بر میدارن. یه خورده خجالت بکشین، یه خورده حیا کنین.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
روز 15 فروردین ماه سال 95 نازنین زاغری رتکلیف شهروند ایرانی بریتانیایی هنگامی که همراه دخترش در صدد بازگشت به بریتانیا بود در فرودگاه در ایران بازداشت شد. همسر او ریچارد رتکلیف در آخرین اقدام به مناسبت روز مادر کارتی را با 20,000 امضا مقابل پله‌های سفارت ایران در لندن گذاشت. در روزهای اخیر هم عفو بین‌الملل نیز از عریضه با 600,000 امضا برای آزادی نازنین زاغری خبر داده. نازنین زاغری از سوی دادگاه انقلاب به 5 سال زندان محکوم شده. همکارم الهی رماشاد در همین زمینه با عبدالکریم لاهیجی حقوقدان و رئیس افتخاری فدراسیون جوامع حقوق بشر در فرانسه گفتگوی انجام داده که میشنوید.
ببینید، تا کسی سر و کارش با شبکه‌های امنیتی قضایی جمهوری اسلامی نیفتاده باشه، به لحاظ حرفه‌ای مثل من، یا قربانی اون شبکه‌ها نشده باشه، نمیتونه درک بکنه و در بیابد که خانم زاغری تا این 3 سال زیر چه فشارهایی بوده. نه فقط از آزادیش محروم بوده، از زندگی با همسرش با بچه خردسالش محروم بوده، بلکه زیر فشارهای روحی و جسمی، و دیدیم که بارها تندرستی و سلامتی اون هم متاسفانه دچار اختلال شد و حتی همسرش اظهار نگرانی کرده بود. به خاطری که واقعا این نظام یه نظام زندانبانی و نظام در حال پلیسی مخوفی است. من اولین وکیل دادگستری بودم که در دادگاه‌های انقلاب قبول وکالت کردم، بنابراین از نزدیک ناظر و شاهد کار اینها بودم همون نخستین ماهای بعد از انقلاب، بعدم که خودم تحت تعقیب اون سیستم قرار گرفتم. کارنامه سیاهی که ظرف 40 سال گذشته این دادگاه‌ها و این در سیستم پلیسی امنیتی داده، که آخرین نمونه‌ش هم محکومیت همکار عزیز ما نسرین ستوده است، با اتهام رذیلانه تشویق به فحشا، به خاطر اینکه تنها از چند خانومی که بدون روسری در خیابان ظاهر شده بودند دفاع کرده. خب بنابراین شما میبینید، یعنی من برام مسلمه که برای خانم زاغری هم پرونده سازی کردن. خانم زاغری گروگان جمهوری اسلامی است به دلایل سیاسی یا اختلافاتی که با دولت انگلیس دارن، مثل اکثریت قریب به کسانی که اتفاق کسانی که به دلایل امنیتی به بهانه‌های سیاسی عقیدتی دستگیر شدن و در زندان‌های جمهوری اسلامی هستند.
آقای لاهیجی، وزارت امور خارجه بریتانیا یک تصمیمی گرفت چند هفته پیش مبنی بر اعطای حمایت دیپلماتیک به نازنین زاغری که روز پنجشنبه دقیقاً 3 ساله که در زندانه. حالا موضوع اینجاست که حمایت دیپلماتیک این موضوع رو تبدیل میکنه به اختلاف سیاسی بین ایران و بریتانیا. شما به عنوان یک حقوقدان تصور میکنید که این چه عاقبتی داشته باشه؟
ببینید، دولت بریتانیا نزدیک به 3 سال تلاش کرد، کوشش کرد، گفتگو کرد برای اینکه بتونه این خانم نجات بده. وقتی متاسفانه به جایی نرسید، از طرف دیگه هم زیر فشار در خانواده و به خصوص همسر بریتانیایی خانم زاغری بوده، بنابراین ناگزیر شد که این حمایت رو از او بکنه. و با توجه به جمهوری اسلامی متاسفانه به قواعد حقوق بین الملل هم اهمیتی نمیده، در غیر صورت این سیاست گروگانگیری رو کنار میگذاشت. فقط خانم زاغری نیست، شما میدونید که ده ها کسانی که در حال تابعیت مضاعف افتادن در زندان‌های جمهوری اسلامی هستند، آمریکایی، اروپایی و حتی کشورهای دیگه. و بنابراین راهی برای دولت انگلیس نمونه که باید به دیوان بین‌المللی دادگستری بره و شکایت کنه از جمهوری اسلامی.
خب آقای لاهیجی، تصور میکنید که تصمیمات دیوان بین‌المللی تا چه حد در ایران کارایی داشته باشه؟
ببینید در دعوایی هم که در حال بعد از شروع تحریم ها بین ایران و آمریکا بود و هست، یادتون هست که جمهوری اسلامی بود که به دیوان بین‌المللی دادگستری رفت و خب پرونده هنوز در دیوان هست، ولی وقتی جمهوری اسلامی طرف دعوا باشه خب مسلمه که در اون صورت اصلا یا حضور پیدا نمی‌کنه یا هم که میگوید نه خانم زاغری اصلا ملیت ایرانی داره و قوانین ایران هم ملیت مضاعف رو نمی‌شناسه، بنابراین بخواد یک جور از مسئله صلاحیت دیوان خودش رو خلاص بکنه و به هر تفریح متوسل بشه. در نهایت هم متاسفانه با توجه به اینکه تصمیمات دیوان بین‌المللی دادگستری ضمانت اجرا نداره، مثل تمام تصمیمات سازمان ملل و نهادهای سازمان ملل، دیوان بین‌المللی دادگستری یکی از نهادهای سازمان ملل متحده، بنابراین دولت انگلیس میداند که از این طریق هم نمیتواند دولت ایران رو ناگزیر بکنه که زاغری رو رها بکنه، ولی بالاخره به آخرین حربه هم متوسل شده، بلکه لااقل به جامعه بین‌المللی بگوید که از این طریق هم ما اقدام کردیم، ولی متاسفانه جمهوری اسلامی نمیخواهد به مقررات بین‌المللی اهمیت بدهد و خانم زاغری همچنان در زندان جمهوری اسلامی هست.
گفتگوی الهی روانشاد رو میشنیدید با عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان در فرانسه. شنوندی مجلی نیمه شب رادیو فردا هستید. در ادامه گزارشی بشنوید که یک مقام ارشد آمریکایی میگوید از 8 کشوری که برای خرید نفت ایران از واشنگتن معافیت موقت گرفته بودند، 3 کشور واردات خود را به صفر رساندند. کامبیز قفوری گزارش میده.
برایان هوک، مسئول امور ایران در وزارت خارجه آمریکا، روز سه‌شنبه 13 اسفند در یک کنفرانس خبری در واشنگتن دی سی حضور یافت تا به سوالاتی عمدتاً در مورد ایران پاسخ گوید.
In November, we granted 8 waivers, oil waivers, to avoid a spike in the price of oil. I can confirm today that 3 of those importers are now at zero.
صدای برایان هوک را شنیدید که می گفت 3 کشور از 8 کشوری که آبان ماه سال گذشته برای خرید نفت ایران از واشنگتن معافیت موقت گرفته بودند، واردات خود را به صفر رساندند. او گفت اعطای معافیت به آن 3 کشور به خاطر این بود که بهای نفت ناگهان افزایش پیدا نکند، اما اکنون به گفته آقای هوک قیمت نفت حتی پایین تر از زمانی است که تحریم ها اعلام شدند. چه اتفاقی افتاد که کاهش شدید صادرات نفت اثر منفی بر قیمت نفت در بازار جهانی نداشته است؟ به روایت آقای هوک، در مقایسه با 11 ماه قبل حدود 1.5 میلیون بشکه از صادرات نفت ایران کاسته شده است. معتصم تاتایی، استاد اقتصاد در دانشگاه ریجنت لندن، توضیح می‌دهد.
این تعداد بشکه نفتی که در روز وارد بازار جهانی میشه خیلی بیشتر از اون مقدار بشکه نفتی که احتیاج هستش. آمارهایی که وجود داره مثلا نشون میده که در روز چیزی حدود تقریبا 112 میلیون بشکه نفت وارد بازار جهانی میشه، ولی اون چیزی که احتیاج هستش حدود چیزی هست در حدود 108 میلیون بشکه. معنیش اینه که ما در بازار نفت در ظرف شاید بگیم که یک سال گذشته و شایدش هم بیشتر، ما همیشه این قسمت که مربوط میشه به عرصه بالاتر بوده از تقاضای نفت. چیزی در حدود 2 میلیون بشکه در روز، 2 میلیون و 500 هزار بشکه در روز، اگه این از بازار جهانی خارج بشه نمیتونه تأثیر آنچنانی رو رو مسئله قیمت نفت بذاره.
اما روز گذشته بعد از آنکه دولت آمریکا اعلام کرد قصد دارد بخشای بیشتری از اقتصاد ایران را هدف تحریم قرار دهد، بهای جهانی نفت به رکورد تازه‌ای در سال 2019 رسید و از 69 دلار برای هر بشکه فراتر رفت. برخی تحلیلگران تحریم‌های تازه علیه جمهوری اسلامی و بحران ونزوئلا را از عوامل مؤثر بر این افزایش قیمت دانستند. معتصم تاتایی، اقتصاددان، میگوید دلایل اصلی در جای دیگری نهفتند.
این چیزی که اتفاق افتاد و این قیمت نفت بالا رفت در عرض این هفته گذشته و اینا، این برمیگرده به این گزارشی که در مورد مانیفکچرینگ سکتر چین اومده تو بازار و این نشون میده که چین وضعیت بهتری رو داشته و وضعیتی رو پیدا کرده که تقریبا میشه گفت قابل انتظار نبود و همین باعث شد که اصلا به طور کلی نه تنها نفت، بقیه اون چیزهای دیگه مثل مس، مثل مثلا فرض کنید آهن و اینا هم قیمتشون بالا رفت. یعنی این چیزی که اتفاق افتاد در ظرف هفته گذشته مربوط به کم شدن میزان بشک نفتی که در بازار وجود داره مربوط به این نیست.
خبرگزاری رویترز به نقل از تحلیلگران میگوید احتمالاً دولت آمریکا معافیت 5 کشور خریدار نفت ایران را تمدید میکند تا جلوی افزایش بهای نفت را بگیرد و قید کرده که این 5 کشور احتمالاً کره جنوبی، ژاپن، چین، هند و ترکیه خواهند بود. بدین ترتیب منظور برایان هوک از 3 کشوری که خرید نفت ایران را به صفر رساندند میتواند یونان، ایتالیا و تایوان باشد. بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت جمهوری اسلامی، بهمن ماه گذشته در یک نشست خبری گفته بود که ایتالیا و یونان علارغم معافیت از تحریم‌های آمریکا هیچ نفتی از ایران نمی‌خرند و از توضیح علت آن نیز سر باز می‌زنند. او همچنین گفت که شرایط اکنون سخت‌تر از زمان جنگ 8 ساله با عراق است.
میخوام بگم این شرایط سخت‌تر از اون موقع است فشاری که به ما وارد میشه، به صنعت نفت وارد میشه.
در صورت کاهش شدید درآمد نفت و به تبع آن کاهش درآمدهای جمهوری اسلامی، سرنوشت اقتصاد ایران چه خواهد شد؟ معتصم تاتایی، اقتصاددان:
اگه ایران نتونه نفت تولید کنه، اگه ایران نتونه نفتی رو که تولید میکنه بفروشه، این میتونه تاثیر بسیار بسیار مخربی رو رو اقتصاد بسیار بسیار مخرب امروز ایران بازم به مراتب بیشتر داشته باشه. این وضعیتی که از لحاظ سیاسی به وجود اومده و این مشکلات سیاسی که ایران با آمریکا و کشورهای غربی داره، این تبدیل شده به فشار اقتصادی بسیار بزرگی رو کل اقتصاد ایران. راه حلش چی هستش؟ من میتونم بگم که راه حل اقتصادی وجود نداره. مسئله بیشتر به یعنی رب پیدا میکنه به یه راه حل سیاسی. اگه این روالی که در رابطه با فروش نفت ایران وجود داره این به همین شکل ادامه پیدا بکنه، ایران در مضیقه بسیار بسیار بدی قرار خواهد گرفت.
معافیت 8 کشوری که آبان ماه سال گذشته برای خرید نفت ایران از واشنگتن معافیت موقت گرفتند 6 ماهه بود و در اواسط اردیبهشت ماه به پایان خواهد رسید. برایان هوک پیشتر گفته بود که واشنگتن به دنبال تمدید معافیت یا استثناء نیست.
بریتانیا، فرانسه و آلمان با متهم کردن ایران به نقض قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل از طریق توسعه فناوری موشکی خواستار گزارش کامل سازمان ملل در این باره شدند. همکارم شاهین بشیری در گفتگو با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل بین الملل در آلمان، دیدگاه او را پرسیده.
یه مقدارش برمیگرده به همون درک متفاوتی که اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها از یه طرف و جمهوری اسلامی از طرف دیگه از بچه برجام و چه به خصوص قطعنامه 2231 دارند. جمهوری اسلامی دائم تأکیدش بر این بوده که برخلاف قطعنامه‌های قبلی، هر حرفی که در قطعنامه 2231 یعنی بعد از برجام و قطعنامه که بعد از برجام تصویب شد عنوان میشه، عمدتاً ناظر بر توصیه است، یعنی موظف نمی‌کنه ایران رو که راجع به برنامه موشکیش این کارو بکنه یا اون کارو نکنه. و از این جهت معتقده که ربطی هم اصولاً به برجام نداره، چون تو برجام هم اصولاً هیچ اشاره‌ای به برنامه موشکی ایران نشده، در حالی که برای اروپایی ها و برای آمریکا اصولاً صرف نظر از اینکه حالا راجع به برجام اختلاف نظر دارن، ولی چه در مورد سیاست منطقه ایران و چه در مورد برنامه موشکیش، به خصوص که این برنامه موشکی دائما هدف معینی رو سپاه براش تعیین میکنه، نابودی رژیم اسرائیل، اینی که رژیم اسرائیل بدونه که تل‌آویو زیر برد موشک مواصل مسائلی از این دست، یعنی با این تهدیدهایی که میکنه بیش از پیش حساسیت برانگیز میشه این مسئله برنامه‌های موشکی ایران. از این جهتش اروپایی‌ها به نظر میاد به اون بیانیه‌های قبلی، می‌دونیم که همین دو ماه پیش کل اتحادیه اروپا بیانیه صادر کرد علیه ایران راجع به برنامه موشکیش، بعد از اینکه اون موشک هویزه رو اصلاح سپاه آزمایش کرد و بعدش که خب موشک دسفول و خرمشهر هم امتحان کردن. اینها بیش از پیش اتحادیه اروپا دائم بیانیه داده. امروز به نظر میاد که اینها دیگه بسنده نکردن و در این مسیر حرکت کردن که سازمان ملل رو مداخله بدن.
نامه این سه کشور اروپایی، یعنی بریتانیا، فرانسه و آلمان، که خودشون هم از امضا کنندگان توافق هسته‌ای با ایران هستن، یک ماه بعد از اون منتشر میشه که آمریکا هم درخواست مشابهی رو از شورای امنیت مطرح کرده و گفته که اکنون زمان اون رسیده تا محدودیت‌های بین‌المللی شدیدتری علیه تهران وضع بشه. به نظر شما ارتباطی هستش بین این اقدام سه کشور اروپایی و اقدام آمریکا؟
حتما هستش. آمریکا یا اروپایی یا در مورد مسئله سیاست منطقه ایران و مسائل موشکیش اختلاف نظر چندانی ندارن، با خصوص که هر دو طرف یعنی هم اروپا هم اسرائیل مسئله امنیت اسرائیل و کل امنیت منطقه براشون خط قرمزه. از این جهت دارن به نظر میاد تو این چارچوب دارن هماهنگ عمل میکنن. میشه یک عامل دیگه ای هم در این زمینه در نظر گرفت. میدونیم که در همین هفته‌های اخیر آقای جابر انصاری معاون وزارت خارجه ایران که در امور برجام با کشورهای اروپایی مذاکره میکنه، دور جدیدی از مذاکرات رو پیش برد راجع به سیاست منطقه ایران و احتمالاً سیاست‌های موشکی، و میشه این حد رو زد که در این مذاکرات هم اروپایی‌ها نتونستن آنچنان امتیازی بگیرن از ایران یا نرم بکنن که در مورد این مسائل پاسخگو باشه. از این جهتش به نظر میاد که شاید اینکه یک ماه طول کشیده تا با آمریکا خودشون رو هماهنگ کردن و موسی آمریکا یک همچین موضعی رو گرفتن به این هم بی‌ربط نبوده به این مذاکراتی که با آقای جابر انصاری داشتند.
گفتگوی شاهین بشیری رو میشنیدید با حبیب حسینی فرد. اما در نشستی در کمیسیون روابط خارجی پارلمان هلند بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران در کانون توجه قرار گرفت. حسین احمدی نیاز وکیل مدافع فعالان حقوق بشر در ایران که از جمله افرادی بوده که در این جلسه حضور داشته، درباره این نشست به پرسش‌های همکارم الهی روانشاد پاسخ میده.
روز چهارشنبه نشستی در کمیته روابط خارجی پارلمان هلند با حضور شادات کوروبالوک از نمایندگان حزب اسپی پارلمان هلند و چند نفر از نمایندگان احزاب مختلف پارلمان هلند، با حضور جمعی از فعالان حقوق بشر ایران و سخنرانی و میز گردی که با حضور این جانب و تعداد دیگری از فعالان حقوق بشر ایرانی از جمله شورای پاکروان، شیوا محبوبی و پریسا گوینده برگزار شد، در باب موضوعات حقوق بشر ایران مسائلی را مطرح کردم.
آقای احمدی نیاز، چه مسائلی دقیقاً در این نشست مورد بحث قرار گرفت؟
مسائلی همچون وضعیت زندانیان سیاسی از آرش صادقی گرفته تا سعید شیرزاد، وضعیت کارگران بازداشتی هفت‌تبه، موضوع سرکوب وکلای دادگستری در ایران، مسئله فقدان دادرسی منصفانه و نبود دادرسی عادلانه در نظام قضایی ایران، عملکرد غیرقانونی دادگاه‌های انقلاب و ضرورت شناخت سیستم قضایی جمهوری اسلامی ایران که از هیچ قانونی پیروی نمی کنه و ایران به راحتی تعهدات بین‌المللی حقوق بشری و حتی خود قوانین ایران رو زیر پا میذاره مورد بحث و بررسی قرار گرفت. ایزن تعدادی از موضوعات دیگری از جمله بحث اعدام در ایران و شدت افزایش اعدام در سالیان اخیر در ایران مطرح شد، بحث اعتراضات مردمی که در ایران صورت گرفته، وضعیتی که در این راست و انجام شده، بحث تحریم‌های آمریکا که این تحریم‌ها هدفمند نیست و می‌تره به این تحریم‌ها هدفمند بشه که آسیب کمتری به ملت ایران زده بشه، بلکه این فرآیند که جمهوری اسلامی ایران رژیم رو در بر بگیره مورد بررسی قرار گرفت. از جمله مهم‌ترین بحث که وجود داشت بحث تهدید خانواده‌های ایرانیان خارج از کشور هست، از جمله خود خبرنگاران رسانه‌های ایرانی مقیم اروپا، فعالان حقوق بشر ایرانی مقیم اروپا که خانواده‌های آنها در ایران تحت فشار شدید حکومت جمهوری اسلامی ایران هستند.
آقای احمدی نیاز، واکنش نمایندگان پارلمان هلند چه بود به این مسائلی که مطرح کردید و کدام از این موارد بیشتر مورد نظر اونها بود؟
تداوم برگزاری این نشست‌ها با سایر اعضای پارلمان هلند خصوصا با حضور وزیر امور خارجه هلند مورد تاکید قرار گرفت، خصوصا پیشگیری از اقدامات تروریستی ایران در حوزه اتحادیه اروپا و ایزن بحث تعامل با ایران و بررسی وضعیت حقوق بشر که مقوله حقوق بشر در تعامل رفتاری اتحادیه اروپا با ایران قرار بگیره. تا به امروز مسائل حسفه‌ای و تروریسم ایران در خاورمیانه مطرح شد و اساسا مقوله حقوق بشر در دستور کار متأسفانه خارج شده بود. بنابراین می‌طلبه که در حال حاضر که آمریکا از برجام خارج شده و ایران نیازمند تعامل با اروپا هست، اتحادیه اروپا یک شروط اصلی خود یا خطوط قرمز خود را رعایت الزامات حقوق بشر توسط دولت ایران بدونه و بتونه از مکانیزم‌های نظارتی مناسب برای این امر قرار بدهد که ایران را ملزم به رعایت حقوق بشر بکنه.
آقای احمدی نیاز، از دیدگاه شما آیا چنین نشست‌هایی حالا در هلند میتونه دستاوردی هم داشته باشه؟
این
نشست ها بسیار میتونه مؤثر باشه در این امر که موضوعات نقض حقوق بشر یا رعایت حقوق بشر در دستور گفتگو و تعامل اتحادیه اروپا با ایران قرار بگیره. مدتی بود که مسائل حقوق بشر در دستور کار اتحادیه اروپا قرار نگرفته، موجب فراموشی شد. بنابراین ضرورت دارد این گفتگوها ادامه پیدا کنه و بلا شک تواند مؤثر باشه در رعایت الزامات رعایت حقوق بشر توسط دولت ایران.
گفتگوی الهی روانشاد رو میشنیدید با حسین احمدی نیاز، وکیل دادگستری در هلند. دیدگاهاتون رو با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-2112-2112.
من به عنوان یک ایرانی از این حکومت با شرفها یک سؤال اساسی دارم. 40 سال نفت مملکت منو به خارج فروختیم ولی هرگز پولاشو از خارج به داخل کشور برای مردم کشور نیاوردین، یا به حسابای خصوصی خودتون ریختین و یا اینکه دادین به فلسطین و یمن و بقیهشون، ولی به مردم ایران هیچی ندادین. و الان در این سیل، در این همه بدبختی بازم کمک رسونی نمی کنید. واقعا ما از شما سوال داریم، شما کی بودین؟ دزد بودین مگر؟ تا این حد بیرحم بودین؟ چی کار کردین با مملکت ما؟ حساب به پس باید بدین. مرده و زنده تون ما ازت طلب، ما از شما طلب کاریم.
اگر مردم می فهمیدن که دوازده فروردین این جمهوری اسلامی هستن، همون زمان به جایی که 98% رای بده به جمهوری اسلامی، 98% رای میدم به نمیخوایم جمهوری اسلامی. این بود بهشت آقای خمینی که به مردم تعمیر کرد، این بود انقلابی که مردم میخواستن، تبدیل شد به جهنم و جهنم آباد ایران. کجا رو همه وعده که شما دادین؟ ما خود کفایی میستیم، ما فلان میکنیم و این کار میکنیم و پول نفت میاریم و نمیدونم همه چی مجانی میکنیم.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
در این بخش از مجله نیمه شب به سراغ حبیب روشنزاده میریم و گزارش ورزشی امروز.
تیم ملی فوتبال بانوان ایران چهارشنبه شب در مسابقات انتخابی بازی‌های المپیک 2020 توکیو در دوحه مرکز قطر به مصاف تیم بانوان فیلیپین رفت و نخستین بازی خود را واگذار کرد. نیمه اول بازی ایران و فیلیپین بدون گل بود، ولی در نیمه دوم ایران 2 گل دریافت کرد و تیم بانوان فیلیپین 2-0 برنده شد. تیم ملی فوتبال بانوان ایران 2 بازی دیگر در گروه خود پیش روی دارند که به ترتیب شنبه و سه‌شنبه آینده مقابل فلسطین و چین تایپه در قطر برگزار خواهند کرد. از میان این 4 تیم 1 تیم به مرحله بعدی مسابقات انتخابی فوتبال بازی‌های المپیک 2020 توکیو راه خواهد یافت. لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس هفته 24 خود را روز چهارشنبه با 1 مسابقه آغاز کرد و استقلال باز هم ناکام ماند. تیم‌های استقلال و سایپا در ورزشگاه آزادی تهران به مسافه یکدیگر رفتند و پس از 90 دقیقه تلاش بدون گل 0-0 مساوی شدند. استقلال که 4 روز پیش داربی پایتخت را با 1 گل به پرسپولیس صدرنشین باخته بود، روز پنجشنبه هم در مقابل سایپا، تیم علی دایی که جزو تیم‌های نسبتاً قوی لیگ برتر به حساب می‌آید، هر چه زد به در بسته خورد و 2 امتیاز از دست داد. همین اعتراض هواداران تیم آبی‌پوش تهرانی را در پی داشت و شرمندگی بازیکنان تیم را به گفته پژمان منتظری بازیکن تیم.
چیزی نمیتونیم بگیم، چیزی نداریم واقعا بگیم. شرمنده ایم، مثل بارهای قبل که گفتیم چیزی نیست، یعنی واقعا حرفی برای گفتن نداریم.
اجازه بدید من حرف نزنم،
شما همین من معذرت میخوام.
با این مساوی جایگاه هیچ یک از 2 تیم تغییری نکرد و استقلال همچنان در رده 4 و سایپا 7. استقلالی ها خیلی امیدوار بودند که با پیروزی در مقابل سایپا خود را به صدر جدول نزدیکتر کنند، ولی در حال حاضر اختلاف قرمز و آبی پرسپولیس و استقلال 4 امتیاز است و البته پرسپولیس با 1 بازی کمتر که امروز آن 1 بازی را برگزار می کند. امروز پنجشنبه پرسپولیس در شهرک قدس با پیکان رده 10 بازی دارد. با برانکو ایوانکوویچ سرمربی پرسپولیس به علت درگیر بودن در تمرین تیمش به نشست خبری روز چهارشنبه نرسید، ولی حسین فرکی سرمربی پیکان در نشست خبری شرکت کرد و گفت که پرسپولیس از شرایط بهتری برخوردار است چون برنده داربی شده.
ما نسبت به حریف حال استرس کمتری داریم، فشار کمتری روی ما هست، اما پرسپولیس رو میدونیم که دربی رو هم برده که این خودش بتونه یه شرایط خیلی بهتری رو برای این تیم فراهم بکنه.
مسابقه پیکان پرسپولیس ساعت 17:45 در ورزشگاه شهرک قدس آغاز خواهد شد. امروز دو مسابقه دیگر نیز از هفته 24 لیگ برتر در برنامه است. نفت مسجد سلیمان میزبان ماشینسازی تبریز است و در اصفهان زوباهن سپیدرود رشت را پیش روی دارد.
گزارش ورزشی را از حبیب روشنزاده شنیدید. در آخرین بخش از مجله نیمه شب به سراغ بابک غفوری آذر میریم در برنامه صحنه که نگاهی دارد به کارنامه هنری جمشید مشایخی. قبل شنیدن این برنامه من وعید پورستاد لحظات خوش و آرامی رو براتون آرزو میکنم. از شما دعوت میکنم شنونده مجله صحنه باشید.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام و درود، خوش آمدید به مجله هفتگی صحنه. من بابک غفوری آذر هستم. در این شماره به مناسبت درگذشت جمشید مشایخی از این بازیگر شناخته شده سینما، تئاتر و تلویزیون ایران میگوییم. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
این هفته یکی دیگر از نمادهای بازیگری سینما، تئاتر و تلویزیون ایران درگذشت. جمشید مشایخی هم مانند عزت‌الله انتظامی و داوود رشیدی از دنیا رفت تا از میان پنج چهره نمادین بازیگری ایران تنها علی نصیریان و محمدعلی کشاورز در قید حیات باشند. این گروه با بازی در نمایش‌های مهم اواخر دهه 30 و اوایل دهه 40 شمسی هنرهای نمایشی ایران را صاحب نام‌ها و سبک‌های تازه بازیگری کردند. تقیه مختار نویسنده و کارگردان درباره این گروه و نقش جمشید مشایخی در آن چنین میگوید:
آقای مشایخی از جمله بازیگرانی بود که به یک نسل بسیار بسیار درخشان بازیگران ایران مخصوصا در زمینه تئاتر اختصاص داشت. ایشون و همکارانشون که در اون دوره با هم دیگه در اداره تئاتر وزارت فرهنگ و هنر فعالیت میکردن، تئاترهای بسیار عالی رو میآوردن. هم در تلویزیون اجرا میشد، تلویزیون قبل از تلویزیون دولتی، تلویزیون ثابت پاسال اونجا اجرا میکردن، و هم در تئاترها روی صحنه میبردن. گروهی بودن با آقای نصیریان و آقای انتظامی و بقیه دوستان که اینها بسیار بسیار مورد احترام جامعه بودند و همینطور مورد احترام هنرمندانی که در عرصه تئاتر فعالیت میکردند. کارشون کاملا جدی بود، از تئاترهای تفریحی و سرگرم کننده اون موقع که در لاله‌زار اونجور جاها برگزار میشد اینا کاملا فاصله داشتند و یه شکلی بنیانگذار تئاتر ملی در ایران بودند. چون میدونید که نسل قبل از اینها که آقای نوشین و اینها بودن، اینها بیشتر آثار ترجمه شده رو میوردن روی صحنه، از تئاترهای فرانسه و مسکو و جاهای دیگه اقتباس میکردن میوردن روی صحنه، ولی این گروه تونستن که یه تئاتر ملی ایجاد کنن و چند تا نویسنده هم از درون اینها بیرون آمد، آقای رادی، آقای بهرام بیضایی، سرکیسیان. اینا بسیار گروه برجسته‌ای بودن، به همین دلیلم وقتی وارد سینما شدن همشون خیلی در سینما درخشیدن. اینا نسل بسیار مهمی هستن از لحاظ بازیگری در تئاتر ایران.
جمشید مشایخی حضور در مقابل دوربین را نخستین بار با فیلم کوتاه جلد مار ساخته هجیر داریوش تجربه کرد، اما با فیلم معروف خشت و آینه ابراهیم گلستان بود که وارد جریان جدی سینما شد.
بستگی به این داره که ما چه کسی باشیم، کتک زده یا کتک خورده. سالها دیدی، سالها شدی، اون که زده یه چیزی میگه، اون که خورده یه چیزی.
نقش آفرینی در دو فیلم مهم سال 1348 گاو ساخته داریوش مهرجویی و قیصر ساخته مسعود کیمیایی، جمشید مشایخی را به عنوان بازیگر مهم موج نوی سینما ایران مطرح کرد. به ویژه نقش خاندایی در قیصر وارد خاطره جمعی سینما دوستان ایرانی شد.
واسه پهلوان خاریه فرمون. نگاه نکن حالا یه پوست و استخون شدم. تو هر زورخونه میرفتم واسه هم زنگ میزدن، میشد دو روز کشتی میگرفتم. با این احوال هیچ وقت دست به چاقو نبردم. نامردا باید از بازوی آدم بترسن، نه از چاقو. چاقو رو دست بچم که بدی دستشو میبره. ماجرا از تو دیوار میکشیدم بیرون، اما حالا چی؟ چشم آب آورده، پام میلرزه.
مسعود کیمیایی بعد از قیصر باز هم با جمشید مشایخی همکاری کرد، از جمله در یکی از بهترین فیلم‌های بعد از انقلابش، فیلم سرب و سکانس معروف روبرویی آقای مشایخی و هادی اسلامی در آن.
حرف و سیاست و کاف و رفیق بازیش دورا دور میپامه. موسفید کردی آقا جونونن، همه عمرشون پای ما بودن. 5 سال بهشون سر نمیزنی، هیچ کس تا حالا تو رو یه شب جمعه سر قبر یک فامیل حتی زنت ندیده. مرد باید گریان بلد باشه.
از کجا داداش که ما بلد نیستیم؟ شاید زیادی هم بلدیم.
در گفتگویم با مسعود کیمیایی درباره جمشید مشایخی، او ابتدا به همین سکانس و فیلم سرب اشاره می کند.
با مرحوم هادی اسلامی، این ور یه مرحوم اون ور یه مرحوم، شما فکر کنی که بهش میگه بیا پلوی من، بیا پلو من زندگی کن. یه فصلی هست، نمیدونم شما دیدین یا نه، من همش همین تو ذهنمه، بیا پیش من، بیا پلوی من. یه جای امنت و اینو انقدر خوب بازی کردی که واقعا امنه، چشماش، حسش، تمام ذاتش اینو بازی کرد. من هم اصلا از یاد نمیبرم، خیلی متاسفم، خیلی متاسفم. بهجت در قیصر خاندایی خیلی خوبی بود، یعنی آدم به اصطلاح کنار گذاشته‌ای که همینجور توی خودش، تو ذهن خودش غلط میزنه، تو ذهن خودش همینجور هست که آیا این آدمی که روبروشه راست میگه یا خودش راست میگه. بعضی از خانواده هایی که در حال فروپاشی بودن دیگه، این نخونه های
چه نکته ای در آقای مشایخی دیدین؟ آقای کیمیایی که اون زمان از میان همه بازیگرانی که حضور داشتن، آقای مشایخی رو مناسب دیدین برای ایفا نقش خواندهی؟
بله، من یادم نمیاد زیاد. بعضی منم الان نزدیک 80 سالمه و اون هم حدود 50 سال پیش بود. اون چیزی که یادم میاد این بود که من رفتم اداره تئاتر و قرار بود که تو ذهنم اینجوری بود که آقای عباس جوانمرد بازیش کنه، قیصر رو یا این رو، خوب باز یادم نمیاد. و بعدها دیدم کشاورزم گفت که به منم پیشنهاد شده بود، من یادم نمیاد ولی حتما شده بود، من یادم نمیاد. برشت مشایخی رو خیلی انتخاب خوبم میدونستم و این اتفاقم افتاد براش. من خیلی دلگیرم از اینی که وقتی میخوان معرفیش کنن، اون چند تا فیلم فارسی هایی که بازی کرده بود که خب اصلا نمیشناخت سینما رو، اونها رو همه به رخ این سینمای امروز میکشن. خیلی
غم انگیزه. آقای مشایخ در امتداد کارنامه سینمایی شما همواره حضور داشت، حتی در فیلم های متأخرتون مثل فیلم جرم هم بازم آقای مشایخی رو مناسب دیدین و انتخاب کردین. چی شد که دیدین در تمام این مسیر باز هم آقای مشایخی مناسب حضور در کارنامه سینمایی شما هست؟
من تو همین فیلم نوشتی که الان دارم، اتفاقا این تو هم قرار بود که یه نقش اساسی رو بازی میکردن و یه صحبت کوتاهی هم باش کرده بودم که حالا اگه یه خود حالم اجازه بده که بتونم سر صحنه باشم، که حتما میتونم باشم، قرار بود که این اتفاق بیفته. من خب جمشید رو خیلی دوستش دارم، میگم دارم، نمیتونم بگم داشتم. خب خیلی با هم کار کردیم، خیلی پیش هم بودیم، خیلی نمیدونم چی بگم، قربونت برم.
16 احتجاب و سوت دلان از دیگر فیلم‌های مهم جمشید مشایخی پیش از انقلاب سال 57 بودند. آقای مشایخی پس از انقلاب در 2 اثر مهم سال‌های ابتدایی دهه 60 به کارگردانی علی حاتمی نقش اصلی را داشت. در سریال 1000 دستان روایت تاریخی حاتمی از قتل‌های سیاسی اواخر دوره قاجار و پهلوی، نقش تیرانداز متبحری را داشت که به خوشنویسی چیره دست تبدیل می‌شد.
این بنده روسیا رضا معروف به رضا تفنگچی در دربخانه شاهزاده معیرالدوله جزو ملتزمین مخصوص شکار به خدمت درآمد. تا آنکه به توسط ابوالفتح سحاف باشی، شخصی از مؤسسین انجمن مجازات، به عنوان عامل ترور جلب شدم و تحت تأثیر تلقینات آن شخص دستم به خون کسان آلوده شد. اول شخص که به دست این تبهکار از پا در آمد اسماعیل خان معدوم و بعد متین السلطنه، مهره از هزار مهره استعمار و بالاخره قصد نابودی سرجنبان این لعبتکان شد که در انجمن به اسم رمز هزار دستان از اون نام برده می شد.
و در کمال الملک نیز نقش نقاش شناخته شده ایرانی را مثال زدنی ایفا کرد.
دلم پر از یاد اوست، سر سوزنی جای هراس نیست.
با من حرف بزن.
پس مجبورم کن. نارم آقا، این ساز عشق شکستید. بپرسید میگویم.
شما بیش از همه در این تالار تردد دارید جناب نقاش باشی.
پدر تاجدارتان امروز صبح لقب کمال الملک مرحمت فرمودن، شما پس میگیرید؟
آقای مشایخی، تا همین سالهای اخیر حضور قابل توجهی در فیلمها و سریالهای ایرانی اغلب به نقش پدر بزرگ و افراد مسن داشت. بازی در بیش از 90 فیلم و کسب جوایزی چون سیمرغ بلورین جشنواره فیلم فجر حاصل حضور 6 دهه‌ای آقای مشایخی در سطح اول هنرهای نمایشی ایران بود.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 7:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از ساعت 7 صبح تا 14 ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از ساعت 13 تا 20 ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
و از 3:30 بعد از ظهر تا 11 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز نیز صدای ما را به شما می‌رساند.
با استفاده از فناوری سایفون به راحتی و با امنیت بیشتر از سد فیلترینگ عبور کنید و وارد سایت رادیو فردا شوید. فیلتر شکن سایفون به کاربرانی که با اینترنت کم سرعت روبرو هستند نیز یاری می‌رساند. برای دریافت فیلتر شکن سایفون افزون بر وبسایت رادیو فردا می توانید با ایمیل آدرس proxy@radiofarda.com تماس بگیرید تا سایفون برای شما ارسال شود.